میگذره. اصولا مردم به عنوان یک کسی که باید انتخاب بکنن، انتخاب آگاهانه بکنن و به تعبیر مقام معظم رهبری انتخاب اصلح داشته باشن، در تشخیص اون انتخاب اصلح به سراغ فاکتورهایی میرن که شاید خیلی دردی از مردم دوا نکنه، شاید خیلی اون همراستا با مطالبه مردم نباشه. از این زاویه من عرض کردم، نه اینکه بخوام
ببینید همین مثالی که شما زدید، یعنی مسئله معیشت و مشکل معیشت در حوزه آرا افکار عمومی که بعد میشه رأی انتخاباتی، یه مسئله ما داریم، یه مکانیزم پاسخ به این مسئله. این نیست که ما برای یک مسئله اقتصادی پاسخ سیاسی بدیم. ببینید معیشت و سختی و تنگی معیشت پاسخش چگونه خواهد بود؟ گفتمانه موجود در عرصه رقابت یک کسی به این پاسخ سیاسی میده، میگه من با رفتار سیاسی مشکل معیشت شما رو حل میکنم. یکی دیگه میگه نه من با فعالیت اقتصادی و استراتژی دقیق انتخابات اقتصادی مسئله معیشت شما رو حل میکنم. یک کسی دیگه میگه آقا اصلا هیچ کدوم، من با تغییر ساختار مدیریتی کشور و تغییر نسلی مدیریتی کشور مسئله اقتصادی تو رو حل میکنم. این نیست که این مسئله اقتصادی توی تصویر ذهن مردم نباشه. اونجایی که عرض کردم اون فردی پیروز میشه که درستی و به دقت نمایندگی بکنه و مردم این باورپذیری تو اون فرده ببینن. ببینید این که این مسئله اقتصادی رو کدام گفتمان میتونه حل کنه، هر صداش احتمالاً میتونن حل کنن، یعنی هم با تغییر نسلی مدیریت کشور، هم با استراتژی دقیق انتخاباتی، هم با پاسخ در حوزه سیاست خارجی. اما اون فردی که مثلا توانمندی ذاتیش و سابقه و فعالیتش در حوزه اقتصادی اگر احیانا استراتژی سیاست خارجی رو در پیش بگیره، مردم میگن نه این احتمالاً خیلی توانا نخواهد بود. همخوانی این حوزه با پاسخ معناداری که اون فرد میده باعث جلب آراء ملت میشه. من معتقدم ملت کاملا هوشمندانه انتخاب میکنه. اینکه بعداً در رسیدن به اون حرفا آیا واقعا اون آدم تواناست و توانمنده و کارآمده، حوزه دیگه ای رو میطلبه. یعنی ما باید ببینیم خب این فرده بعداً در حوزه عملیات سیاسی این گفتمانی که نمایندگی کرده با این گفتمان رأی آورده، حالا این گفتمانو چقدر میتونه بیاره روی زمین. این نیاز به زمان داره و بعدن اینجاست که اون در حقیقت ریزش و یا رویش های احتمالی بعد از رأی دادن رخ خواهد داد، که در حقیقت یک فردی میتونه آراش رو بکشه بالا، مقبولیت و محبوبیت خودش رو بکشه بالا یا نه برعکس عمل شه. یعنی اون محبوبیت که حاصل شده در فرایند مدیریت اون فرد اگر به نتیجه نرسه حتما نزول خواهد کرد و اتفاقا اون هوشمندی و دقت نظر مردم رو در حقیقت میرسونه و از آن دانان به این نکته که عمل کرد شاخص مهم میخواهد بود در استمرار یا کاهش استمرار محبوبیت یا کاهش مقبولیت اون کاندیدایی که در حقیقت رأی خواهد آورد.
خیلی ممنون، متشکرم. یکی از مسائلی که در انتخابات ما وجود داره بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان. شما تأثیر این شاخص رو در نظام انتخاباتی ما در چه حد میبینید؟
ببینید این که مسئله نظارت در همه انتخابات های دنیا همه جا هست. اینکه حالا اون نهاد کجا باشه، اون نهاد در حقیقت در کجای ساختار سیاسی باشه، باز مدل های مختلفی وجود داره. یعنی هم مدل درون حاکمیتیش رو داریم، هم مدل بیرون حاکمیتیش رو داریم. پس مسئله نظارت یه مسئله قطعیه. نکته بعدی اینه که این مسئله نظارت طبیعتاً تأثیر سلبی بر حضور نگاه های مختلف موجود در کشور نداره. یعنی این نظارت در حقیقت خروجیش میشه رقابت گفتمان های سیاسی موجود در کشور در قالب انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری. لذا این که این نظارت مساوی باشه با تأثیر گذاری مستقیم بر تقویت یا تأثیر یک گفتمان سیاسی نیست. اصل نظارت این موضوع پذیرفته شده است، تأثیرگذاریش سلبی و ایجابی نیست، یک موضوع فنیه. یعنی نظارت بیش از آنی که سیاسی باشه تا اینجا یک موضوع فنیه در حقیقت انتخاباتیه که مکانیزم انتخابات و عقلانیت موجود و نهفته در ساختارهای سیاسی که بشر بهش رسیده رو داره نمایندگی میکنه و به نظر نمیرسه که یعنی فضای سیاسی نظارت استصوابی کما که تجربه انتخابات دوره‌های گذشته ما نشون میده که همه جریانات سیاسی موجود در کشور حضور دارن، اصلا رأی آوردن. یعنی اینجوری نیست که این فضای تبلیغی و تحریجی که علیه این نظارت وجود داره، یه بخش عمدهش حرکت‌های یا استراتژی‌های تبلیغی انتخاباتیه، اصالت نداره و این فضا کاملاً فضاییه که بیشتر ناظر به حوزه‌های فنی انتخاباتی نظارت و اون فرایند انتخابات به لحاظ برخورداری از ویژگی هاست، نه به لحاظ تعامل سیاسی یا تقابل سیاسی اعمال میشه. لذا انتخابات ها خروجی نظارت استثنایی شورای نگهبان و حضور گفتمان های موجود، همه گفتمان های موجود در کشوره و بعدا نتایج انتخابات هم همین رو در حقیقت تایید کرد. جریان هایی که احتمالا بنا به لحاظ دیدگاه های سیاسی شاید دور یا نزدیک باشن نسبت به شورای نگهبان، عموما رأی آوردن یا مثلا در دوره های این یه جناح و در دوره های دیگه گروه های دیگه ای که نزدیکتر یا دورتر بودن از شورای نگهبان، خودش تایید میکنه که فرایند نظارت استصوابی در شورای نگهبان بر کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث سلبی نیست، کاملا یک فرایند فنیه که نظارت میکنه بر اون فرایند ویژگی های مد نظر موجود در قانون برای اون فردی که خودش رو به منصر رای گذاشته.
آقای دکتر، یه دیدگاهی که وجود داره در داخل کشور ما، برخی از شخصیت ها و جریان ها مطرح میکنن درباره نظارت استصوابی، این دیدگاه رو دارن که عملا این نظارت استصوابی از یک طرف کمک به یک جریان خاص هست که شورای نگهبان اون رو اعمال میکنه و از طرف دیگه نظارت استصوابی بر میزان مشارکت تأثیر میگذاره. البته من یه نظرسنجی رو اخیرا دیدم درباره انتخابات 1400، دیدم که این موضوع از دید مردم فقط 2% نقش داره، نقش چندانی نداره. دیدگاه شما تو این زمینه چیه؟
من فکر میکنم که مبتنی بر نگاه مردم، نظارت استصوابی یک فرآیند عقلانی نه سیاسی. یعنی بالاخره در یک موضوعی به این اهمیت نظارت باید اتفاق بیفته. تجربه پشت سر گذاشته ما در این مسیر چند ساله گذاشته بطلان کننده بسیاری از این حرف هاست. ببینید، جناح های مختلف یا گروه ها یا گفتمان ها را، من خیلی به جناح معتقد نیستم، من معتقدم گفتمان های فکری موجود در کشور همیشه با چهرهای اصلیشون تو انتخابات حضور داشتن. لذا اگه شورای نگهبان قرار بود این که صحنه را در حقیقت مدیریت بکنه و مدیریت انتخابات دست بزنه، چهره های اصلی گفتمان های اصلی که نمیتونستن حضور بده کنن، بعد همون چهره ها رأی آوردن و 8 سال رئیس جمهور بودن تو مقاطع مختلف. این یه پاسخ. لذا اگه قرار بود به مدیریت، که خب اون چهره های اصلیشون ورود نمی کردن به صحنه در حقیقت انتخابات و که بعدا رأی بیارن و بعد اون مسند رو داشته باشن. لذا ناظر به جناح ها، به نظر من فرشان نگهبان این جفاست و این صحنه در حقیقت بیشتر یک استراتژی تبلیغاتی رأی آوره و یه مدیریت تبلیغاتیه تا اینکه واقعی باشه و اصالت داشته باشه. اما در حوزه مشارکت، ببینید، با اعمال نظارت شورای نگهبان ما مشارکت های 85% هم داشتیم، مشارکت های 70% هم داشتیم، 72% هم داشتیم. سطح بالایی از مشارکت رو ما تجربه کردیم.
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تقریبا همیشه بالا بود.
اصلا تو انتخابات دیگه هم بالا بوده. شاید استثناء در
حقیقت آخرین انتخابات مجلس یه استثنایی بوده.
موارد زیادی رو مطرح میشه کرد در مورد اون. استثناء رو بذاریم کنار، ما تجربه مشارکت بالا رو با اعمال نظارت شورای نگهبان تقریبا تو همه انتخاباتون یک پدیده قطعیه. لذا هم به لحاظ تاثیرگذاری بر مشارکت این رد شده است. یعنی انتخاب نظارت شورای نگهبان تعیین وجهه سلبی بر عدم مشارکت خیلی نمیشه گفت. یعنی کاملا این مشارکت های بالا نشون میده که مردم پذیرفتن این فرآیند عقلانی رو. از اون ور هم در ناظر به گفتمان های سیاسی موجود در کشور، بیش از آنی که واقعی باشه تبلیغاتیه. علتش هم اینه که عرض کردم خدمتون، چهرهای اصلی گفتمان های موجود در کشور، گفتمان های سیاسی موجود در کشور وارد عرصه انتخابات شدن، از دل همین نظارت استصوابی بیرون اومدن، رأی آوردن، ولی بعدش برای اینکه فعالیت تبلیغاتی خودشون داشته باشن بعضا تعریض‌هایی رو هم نسبت به شورای نگهبان داشتن. نمیشه، یعنی اگه شورای نگهبان قرار بود اتفاقی بیفته و کاری رو انجام بده و مدیریتی رو اعمال بکنه، خب طبیعتا حضور همین افرادی که منتقدن به اون فضا خود نقض قرار همین مسئله است، یعنی نمیشه اون فرد هر برده باشه باید بگه نشد نگهبان داره اعمال مدیریت و نظر میکنه. به نظرم بیش از آنی که اصالت داشته باشه استراتژی تبلیغاتیه و در حوزه نخبگانی و مظلوم نماییه، اما در حوزه مردم این همین که نکته رو که دقیق فرمودید، یعنی مردم پذیرفتن این فرایند عقلانی رو که برای یک موضوع به این مهمی نظارتی باید اعمال بشه و اون نظارت رو هم شورای در حقیقت داره اعمال میکنه و پیش میبره.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، میزان مشارکت سیاسی مردم در نظام های انتخاباتی دنیا و ایران بخوایم مقایسه کنیم در چه وضعیتیه؟
ببینید خب این من اینو طبیعتا ناظر به گذشته
باشم، من یه نکته هم عرض کنم تکمیل در این تکمیل این سوال عرض کنم خدمتون. بر برخی از کشورها ما میبینیم میزان مشارکت مردم پایینه، اغلب توی کشور اروپایی، و توجیهی که میکنن میان که میزان افرادی که مشارکت میکنن رای کیفی دارن میدن. خب این خودش نقض دموکراسیه به عبارت، چون در دموکراسی ما چنین چیزی نداریم، این رای کیفی نداریم.
یه نکته همین شما فرمودید. ببینید واقعیت اینه که اون چیزی که من دارم صحنه رو رصد میکنم هم در ایران هم در کشورهای دیگه، یعنی میخوام مقایسه بذارم، میزان مشارکت در ایران از یک نصاب بالایی از حضور مستقیم ملت روایت و حکایت میکنه. خب این علل مختلفی داره، یکی از مهمترین عللش اعتماد مردم به ساختار سیاسی که انتخابات رو برگزار میکنه و اون رأی ملت رو پاسداری و پاسبانی میکنه، کالا شورای نگهبان و مجموعه های اجرا کننده انتخابات که خود مردمن در حقیقت اعتماد کافی و کامل دارن. این یه مسئله است که مسئله مشارکت در انتخابات ایران رو، یعنی بین اعتمادی بین حاکمیت و سیستم اجرا کننده انتخابات و خود مردم وجود داره. نکته دیگه اینه که اثر بخش بودن مکانیزم انتخابات بر حل مسائل مردم، یعنی مردم ایران یکی از کم هزینه ترین شیوه های حل مسائل خودشون رو انتخابات میدونن، اراده خودشون رو در حقیقت مدل انتخابات میدونن، از مشارکت میکنن. توی کشورهای در حقیقت دیگه هم سطوحی از مشارکت داریم، اینجوری نیست که تو همه کشورهای اروپایی مشارکت کم باشه یا تو همه جای دنیا مشارکت بالا باشه. اما واقعیت اینه که یه غلط مصطلح و رایجی رو دارن در حقیقت جریانهای رسانه‌ای موجود در کشور باب میکنن که رأی بعضی از کشورهای اروپایی کیفیه. همین نکته دقیقی که شما فرمودید، اصلا اصالت دموکراسی به کیفی بودن رأی نیست، بیشتر کمیه هدفه. این که قرارش کیفیت رو شما بخواید بذارید مبنا، باید دست به مدیریت صحنه افکار عمومی بزنید.
اصلا اگه بحث رو بخوایم کیفی پیش ببریم میشه نظام آریستوکراسی.
حالا انواع و اقسام نظام ها میشه، یکی شمیه که شما میدیدم با اصالت در دموکراسی، اون چیزی که دموکراسی رو بنابراین یک مدل در حقیقت خیلی جذاب برای کشورهای اروپایی تبدیل کرده و اونا ترویجش میکنن، اینه که اکثریت مطلق یا اکثریت یک مجموعه دست به یک انتخابی بزنه. لذا وقتی شما اکثریت رو میگذارید واسه صحبت از کیفی بودن اون رأی نیست، کما که بسیاری از آرایی که الان میشنوید به مستر حکومت میرسه الزاماً توانای دفاع فنی فلسفی و عقلانی از خودش رو نداره. اصلا مفهوم پیدا کردن مفهومی و یک در حقیقت شبه گفتمان یا خرد گفتمانی تحت عنوان سلبریتی ها و تأثیرگذارها بر فضای عمومی ناظر به کیفی بودن رای نیست، ناظر به کمی بودنه. وگرنه اگر مبنا رو کیفی بودن بخوایم بگذاریم، خب طبیعتا نخبگان و گروه های مرجع مطرح میشن. وقتی قرار بنا رو بر کمی بودن بذاریم، تاثیرگذارها و در حقیقت گروه های پرطرفدار موضوعیت پیدا میکنه. به نظر میرسه این کمی بودنه با خود اون مفهوم اوله، کیفی بودنه با خود اون مفهوم اول دموکراسی ناسازگاره، و وقتی ما عدد رو میخوایم بذاریم وسط دیگه اون خیلی مفهوم نخواهد داشت و موضوعیت نخواهد داشت این که حالا کدام کیفیت. مشارکت رو هم من به نظرم تابعی از این میدونم که کارآمدی بالاخره تأثیرگذار خواهد بود، یعنی حل مسائل مردم بر میزان مشارکت. از طرف دیگه حضور گروه‌ها و گفتمان‌های موجود در جامعه، بیشتر گفتمان‌های موجود در جامعه در عرصه رقابت هم تأثیرگذار خواهد بود. و مسئله بعدی حس و ادراک مردم جامعه از تاثیرگذاری مستقیمشون. شاید یکی از دلایلی که جوامع غربی مشارکت‌های کم حجمی رو در حقیقت تجربه میکنن اینه که حس اثرگذاری مستقیم مردم بر امور خودشون رو ندارن، یعنی عموما این حقشون رو دارن میسپارن به گروه های تحت عنوان حزب. مردم حس اثرگذاری مستقیم رو ندارن، لذا مشارکت های در حقیقت متوسط یا
آیدی تو نیشه گفت که با گذر زمان رأی مردم که پشتوانه مشروعیت حساب میشه در کشورهای غربی جایگاه خودش رو از دست داده، اما در کشورهای مثل کشور ما نه، رأی مردم همچنان مبنای مشروعیت، مؤلفه قدرت، مبنای قدرت.
ببینید شاید از اولم این یعنی خیلی پررنگ نبوده تو سیستم‌های غربی اینکه رأی مردم مشروعیت ساز بوده باشه. ببین احزابن که دارن مدیریت ادراک میکنن. ما این حوزه کشور خودمون وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، اینجا مردمن که نقش آفرین موثر و مستقیم دارن. عرض میکنم معمولا مردمن، یک انبوه زیادی از مردم اراده میکنن فردی به قدرت برسه. احزاب کاملا اینجا همراه میشن با مردم، اما اونجا نه، احزاب سعی میکنن افکار رو هم مدیریت بکنن هم نمایندگی. یعنی مدیریت افکار، ادراک و اذهان در جوامع غربی داره غلبه میکنه بر فضای ارادی ملت و فضای دموکراسی. لذا این یک عامل مهمیه که اونجا مشارکت های کم رو داره تجربه میکنه. از ابتدا هم خیلی این ارادی ملت پشتوانه حاکمیت و پشتوانه مشروعیت نبوده. فضای احزاب و اون مدیریت نخبگانی کاملا غلبه میکنه بر فضای مردم و فضای عمومی. لذا این رو تونستن تصویر بکنن و واقعیت اینه که چون اونجا رسانه های معارض، رسانه هایی که علیه ایده مرکزی سیستم سیاسی تبلیغ مؤثر و حجمی رو داشته باشن ندارن، لذا کمتر از این منظر بون پرداخته شده و هست. اما در کشورهای مثل ما که عموما ساختارهای منفعت محور سیاسی حضور کمرنگی دارن، اراده ملت خیلی نزدیکه به در حقیقت اثرگذاری بر حوزه اجرا و خواست عمومی مردم. لذا اینجا میشه این رو در حقیقت تلقی کرد که میزان مشارکت بخشی از در حقیقت
مشروعیت
رو میتونه نمایندگی بکنه و پیش بره.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگه جنبندی دارید در خدمت هستم.
خیلی ممنون، ان شاء الله که تونسته باشیم با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید، هم خیلی ممنون و سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار شما.
شانزده و 48 دقیقه شما شنونده بخش عصرگاهی شبکه رادیویی گفتگو هستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
دوستان عزیز، شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتی میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره.